ظرف 10 سال به عنوان مثال دارم میگم، تفاهمی است که با اون بنگاه صورت میگیره. ظرف 10 سال شما باید تلاش کنید که کیفیت رو به میزان رقابتی ارتقا بدید. این گونه نبوده که در دنیا نظام تعرفه‌ای تا ابد وجود داشته باشه. تعرفه در شرایط نوزادی بنگاهه، همین کاری که ما با فرزندان خودمون انجام میدیم، یعنی وقتی متولد میشن تا یه دوره زمانی ما فرزندان خودمون رو حمایت میکنیم، آموزش ببینند، تحصیل کنند و تجربه کسب کنند، بعد اینها رو رها میکنیم که خودشون بتونن برند و در بازار کار فعال بشند. ما به صورت غیر مستقیم شاید نامشهود هم اینها رو حمایت کنیم، ولی این بنگاه های تولیدی هم همه جای دنیا در همه اقتصادهای دنیا همین مسیر رو طی کرده، یعنی دولت در مرحله نوزادی بنگاه های تولیدی نظام تعرفه‌ای رو اعمال میکنه، حمایت میکنه، ولی در قالب یک برنامه و چارچوبی به تدریج این نظام تعرفه‌ای روند کاهنده پیدا میکنه. به عنوان مثال من باید بالفرض دارم میگم برای خودرو سازیمون باید از یک تعرفه 30% شروع میکردیم تا این رو در 10 سال به تعرفه زیر 5% میرساندیم.
بله.
خب این باید در قالب یک برنامه مشخص و نظارت ها و تفاهمی که با بنگاه های تولیدی صورت میگیره باید اتفاق بیفته. این در کشور ما نشده، یعنی ما حمایت تعرفه
رو 30 ثانیه فرصت داریم، خواهش
میخوام بگم تعرفه هم قواعد خاص خودش رو داره و ما وقتی اجرا نمی کنیم قواعد تعرفه رو می بینیم که در مجموع تعرفه به زیان مصرف کننده تمام شده و این تجربه همه بنگاه های ماست که مشمول حمایت های تعرفه‌ای بی غیر و شرط و بدون ضابطه شدند.
بله، خیلی متشکرم جناب فرقی.
به
شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
در خلال فرمایشات آقای شرقی شنونده عزیزمون جمله با مزه گفتن که این خودروسازای 50 ساله ما هنوز از نوزادی در نیومدن که ما حمایتامونو ازشون برداریم. به هر حال اینم نکته قشنگ و جالبی بود. خیلی متشکریم از شما عزیزانی که به ما پیامک می‌زنید. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان همراه میشیم با آقای فرشاد فتووت، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد. جناب فتووت سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همچنین شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم آقای فتووت، در خدمتتون هستیم. آخرین اخبار و در واقع اطلاعات مجموعه وزارت اقتصاد و برنامه‌هایی که تقریبا در یک هفته اخیر در دستور کار وزارت مطبوع شما بود.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خب تو هفته‌ای که گذشت یکی از خبرهایی که بسیار انعکاس وسیعی داشت و در ادامه مسیر مبارزه با فسادی که وزارت اقتصاد از ابتدای فعالیت در دوره جدید دنبال می‌کرد حائز اهمیت بود.
بله.
این خبر اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی بود که بر اساس نامه‌ای که وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی نوشت، بانک مرکزی موظف میشه که بر اساس این نامه بانک‌ها را موظف کنه هر 3 ماه فهرست ابر بدهکاران خودشون را در سایت رسمی خودشون به اطلاع مردم برسونن. این کار برای این صورت میگیره تا انشاءالله به جای اشخاص معدود از این پس دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولید کنندگان و مردم فراهم بشه. یکی دیگر از اقداماتی که در این هفته تأکید جدی بر اون صورت گرفت، برنامه وزارت اقتصاد هست برای جبران کسری بودجه سال 1400 با فروش اموال مازاد و راکد دولت. امروز آقای وزیر مهمان نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس بودند. خب سزار دارید که با توجه به اینکه در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت هستیم، نمایندگان کمیسیون تقاضا داشتند که گزارشی از وضعیت درآمدها و شاخصهای اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد تشریح بشه و در حاشیه این جلسه هم وزیر در جمع خبرنگاران توضیح دادند که بهترین شیوه جبران کسری بودجه سال 1400 که حدود 4 ماه دیگر از اون باقی مونده این هست که اموال مازاد و راکد دولت با کمترین اثر تورمی در واقع به فروش برسه که این باعث مولد شدن دارایی های شرکت های دولتی و مجموعه دولتی هم خواهد شد. البته ابراز امیدواری کرده آقای وزیر که در هفته های آینده شاهد اثرات درآمدی این کار و جبران کسری بودجه دولت به شکل غیر تورمی باشیم. من آخرین نکته که میخوام اشاره بکنم خبری است که انشاءالله امشب منتشر خواهد شد. همکنون که من با شما صحبت میکنم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ریاست جمهوری در حال برگزاری است و تا دقایق دیگر فکر میکنم آقای خاندوزی وزیر اقتصاد که البته سخنگوی اقتصادی دولت هم هستند در جمع خبرنگاران رسانه ملی خبر از اتفاق خوب و مبارکی میدهند که کمک میکنه تا رشد غیر تورمی را از این به بعد شاهد باشیم با تدوین بسته ویژه‌ای که به همین منظور صورت گرفته که انشالله خبرهای تکمیلیش را در بخش‌های مختلف خبری و در روزهای آتی به سمع شنوندگان و به اطلاع مردم خوب و شریفمون انشالله خواهیم رسون.
خیلی متشکرم جان فوتووت به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. خدا
نگهدار. سلامت باشید. خداحافظتون باشه. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. آقای فرشاد فوتووت مشاور وزیر و مدیر کل رابطه وزارت اقتصاد در این بخش با ما هم بود. خب سریع هم بزنیم به سامانه فرمکی 301035 شنونده با 0935 4 شماره آخر 8826 گفتن که رجوع صحبت های آقای فوتووت گفتن آقای فوتووت افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده چقدره. من تا اونجایی که اطلاع دارم به نقل از رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام میکنم حداقل 10% رو در نظر گرفته دولت برای سال آینده، ولی قرار هست ظاهرا در قالب یه جدولی به صورت پلکانی باشه. کسانی که حقوق پایین تری میگیرن در واقع این درصد بیشتر باشه، کسانی که به حال حقوق بالاتری میگیرن این درصد این مدار کاهش پیدا خواهد کرد، ولی پایه 10% ظاهراً طبق آنچه که در رسانه ها منتشر شده بود به نقل از آقای میرکاظمی به حال به عنوان افزایش حقوق سال آینده مورد توجه دولت 13. ساعت 19:39 است. همچنان افتخار داریم از شبکه رادیویی گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، یکی از مباحث که در سالهای اخیر به ویژه بعد از خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های مضاعف این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران خیلی مورد توجه هست و مورد گله به حال فعالان در واقع عرصه تجارت خارجی هست، مشکلات حمل و نقل هست که حالا در کنارش بحث‌های بیمه‌ای هم مطرح میشه. امشب دعوت کردیم از آقای احسان قمری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت کشورمون، تا در خصوص این مشکل بیشتر با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که سازمان مطبوع ایشون یعنی سازمان توسعه تجارت چه راهکارهایی رو برای کاهش مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی برای حوزه حمل و نقل در نظر گرفتن. جناب قمری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهتر و نفتعین. من هم خدمت شما دوست و برادر بزرگوارم، همچنین همکارانتون و مخاطبان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. انشالله بتونم مباحث خوبی رو تقدیم هموطنان عزیزم بکنم.
خیلی متشکرم. آقای قمری یه توضیح بفرمایید که در حال حاضر عمده ترین مشکلاتی که برای انتقال کالا و محصول از داخل کشور به مبادی صادراتی، مقاصد صادراتی وجود داره چه هست؟ شما در سازمان توسعه تجارت چه اقداماتی برای کاهش این مشکلات انجام دادید؟
عرض حضورتون که مستحضر هستید که ما در حوزه تجارت خارجی کشور هم حمل و نقل زمینی داریم، هم ریلی، هم دریایی و هوایی، که ما این چهار بخش رو در قالب چهار پروژه زیرساختی در نظر گرفتیم. اولویت اول ما در رفع مشکلات حمل و نقل که مختصر عرض میکنم حمل و نقل دریایی هست.
بله.
خب مستحضر هستید که در حوزه دریای خزر از لحاظ تجارت و حمل و نقل از پنج کشور ساحلی دریای خزر مقام اول رو روس‌ها دارن با حدود 69% حمل و نقل کالا رو در دریای خزر روس‌ها انجام میدن و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران مقام دوم رو با 30%، یعنی 99% از حمل و نقل دریایی حوزه دریای خزر رو جمهوری اسلامی ایران و روسیه انجام میدن و تنها 1% سه کشور باقی مانده یعنی ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان انجام میدن. خب این ظرفیت بسیار خوبی هستش که ما باید این ظرفیت رو حفظ کنیم و افزایش بدیم که خوشبختانه این ظرفیت به رو به افزایش هستش، به نحوی که در سال 98 ما 35% سهم داشتیم و در سال 99 به 39% رسیده. خب این ظرفیت و این پتانسیلی که صادر کنندگان ما برای در حقیقت صادرات کالا دارن لزوم توجه ویژه به حمل و نقل دریایی رو نشون میده. مهمترین مشکلی که ما در حوزه حمل و نقل دریایی در حوزه دریای خزر داریم که ما تمرکز کردیم که این مسئله رو حل کنیم این هستش که ما در وهله اول خطوط منظم دریایی نداریم، یعنی به اون صورتی که منطقی و منظم باشه وجود نداشته، و دوم عدم وجود کشتی‌های رورو و یا کامیونبر در حوزه دریای خزر هست. در بخش اول که ما خطوط منظم نداشتیم به این معنا که خب صادر کننده ما مخصوصا در حوزه کالاهای فسادپذیر، میوه و مواد غذایی تعهداتی به خریدار خارجی خودش داره که محصول خودش رو در موعد مقرر به بازار کشور هدف برسونه. بنابراین توقع داره که شرکت کشتیرانی در موعد مقرری که اعلام میکنه کشتی حرکت کنه و در زمان معین به هدف برسه. اما با توجه به این که این خطوط منظم وجود نداشته نتیجتا این میشه که امکان دارد که کشتیرانی ها به تعهدات خودشون عمل نکنند و باعث میشه که اون هدفی که از ما صادرات داریم محقق نشه. خیلی وقتا کالاهای ما فساد پیدا میکردن و در نتیجه باعث میشه که
کلامتون رو قطع میکنم. الان ناوگان کشتیرانی ما، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، چقدر در واقع ظرفیت خدمات دهی داره برای در واقع حمل و نقل دریایی؟
من عرض میکنم خدمتتون که ما کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعش که در حوزه دریای خزر، کشتیرانی خزر عرضم به حضورتون که فعالیت میکنه، الان در حال حاضر من خدمتتون عرض کنم ماهانه 50,000 تن کالای صادراتی ما رو حمل میکنه که این ظرفیت تا 200,000 تن رو هم دارد. خب در مورد کالاهای مختلف.
خب یعنی الان ما 50,000 تن که اینا در ما حمل میکنن بیشتر از این وجود داره یا نه ما هنوز نتونستیم به اون سقفش هم برسیم؟
ما هر از بزرگیم همین رو عرض کنم خدمتون که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت حمل رو افزایش داده است. یه مقداری ما باید این اعتماد رو در میان صادرکنندگانمون ایجاد کنیم، همونطور که عرض کردم اگر خصوص ما منظم باشه
به موقع رسیدن کالا به مقاصد.
بله 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 بله. و اگر این اتفاق بیفته ما هم در سازمان توسعه تجارت ایران هزینه های هم رو بخشش رو به عنوان یارانه پرداخت میکنیم.
یعنی اگر فرض خیلی به نظر من خیلی سخت نمیتونه باشه، یعنی اگر شما میدانداری بکنید در این عرصه، یعنی اگر به هر حال بیاید سزل مثلث به هر حال صادر کننده شرکت کشیرانی و در واقع سازمان توسعه تجارت خیلی به راحتی میتونه این قصه رو جمع
کنه. افتاده های عسکری اگر من اشتباه نکنم. ببینید من عرض کنم که ما از اول آبان ما یک تفاهم نامه‌ای را با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد کردیم. ما 6 تا خط منظم رو در حوزه دریای خزر راه اندازی کردیم.
بله.
این 6 تا خط در طول ما حدود 22 سفر، یعنی 22 کشتی حرکت میکنه و در حقیقت بار صادرکنندگان ما رو حمل میکند. عرض میکنم 6 تا خط منظم از بنادر شمالی ما، بندر آستارا، بندر انزلی، نوشهر، به سمت بنادر روسیه. فعلا در وهله اول 2 تا بندر روسیه، یعنی بندر آستراخان و بندر ماخاچقلعه، و یکی از بنادر قزاقستان به نام اوکتائو ما داریم کار رو انجام میدیم. خیلی در حقیقت استقبال صادرکنندگان خوب بوده، ولی نکته دیگه هم وجود داره که عرض کردم اطلاع رسانی باید انجام بشه، صادرکنندگان ما حرکت کنن، ضمن این که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کانتینر یخچالدار باید خودشو تقویت کنه که بتواند کالاهای غیر فله، کالاهای کانتینر یخچالدار رو که مواد غذایی رو منتقل کنه. مطمئنا ما ظرفیت بسیار خوبی در حمل کالای صادراتی در ماهای آینده خبرهای بسیار خوشتری رو خواهیم شنید.
حالا ما چون وقت نداریم فقط یه نکته به عنوان پیشنهاد آقای قمری، همین نکته‌ای که به حال این حمل کانتینری که مجهز به یخچال باشن برای حمل مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات که ما یکی از مقاصدمون به حال بازارهای روسیه بوده، اگر این اتفاق یعنی این ابزار رو در اختیار نداشته باشیم حتما نمیتونیم در بازارهای به حال مورد نظر و مورد هدفمون خوب ظاهر بشیم. من به نظرم نیاز هستش که حالا خود شما دولت به حال کمک بکنه، تسهیلات در اختیار این شرکت ها قرار بدن بتونن حتما از این منظر هم تجهیز بشن.
ما اعلام آمادگی کردیم که هم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای خرید کانتینر خودش، چه واردات کانتینر، چه خرید خودش، چه انتقال از جاهای دیگه آمادگی داریم که کمک کنیم. کانتینر سازهای داخلی رو هم ازشون حمایت میکنیم. خود صادرکنندگان هم اگر بخواهن که کانتینری رو وارد کنن ما حمایت‌های لازم رو انجام میدیم، و در نهایت در حوزه حمل و نقل هم ما آمادگی داریم که حمایت‌های مادی خودمون در راستای کاهش هزینه‌های حمل و نقل صادرکنندگان در کلیه حوزه‌ها در خدمتتون باشیم. البته در حوزه جنوب هم ما مواردی رو داریم که اگر چون فرصت گیرت من خدمتتون عرض
حالا ما انشالله تلاش میکنیم که من با دوستان در مدیریت گروه صحبت میکنم، حتما ما هفته یه بار در خدمتتون باشیم.
حتما من خوشحال شدم. من
بار هم اعلام کردم بسیار حائز اهمیتی، بتونیم حداقل هفته یه بار 10-12 دقیقه با شما صحبت بکنیم.
حتما مطالبه گری شما در حقیقت مورد در حقیقت اطلاعاتی که شما دارید، مطالبه گری شما باید بیاد از ما سوال کنیم و ما وظیفه داریم که پاسخگو باشیم و خدمتی که به مردم شریف ایران می‌کنیم.
سلامت باشین. ان شاءالله که همه تلاش و معطوف به تحقق حداکثری منافع ملی باشه که
حتماً من از شما هم تشکر می‌کنم، اون رسانه همکارانتون که واقعاً این فرصت
رو به ما داده
در حقیقت ذره‌ای از اقداماتی که انجام شده که حق مردم شریف ایران هستش رو اعلام کنیم.
انشالله باز هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. جناب قمری شب شما بخیر باشه.
خوشحال شدم. خدا حافظ شما.
امیدوارید همچنین خدا نگهدارتون باشه. مشکلات حمل و نقل در حوزه تجارت خارجی به وجود در بخش حمل و نقل دریایی موضوع گفتگوی من با آقای قمری بود، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت. عزیزان شنونده، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید. امشب یه مقدار شنونده هامون بکنم اون شادابی لازم رو نداشتن، خیلی مشارکت نکردن در پاسخ به پرسش پیامکی ما، که پرسش ما این بود که تداوم فروش خودرو بر اساس قرعه کشی و
از نگاه شما چگونه است؟ گزینه یک به کاهش قیمت کمک میکنه، گزینه دو هم موجب در واقع گسترش در واقع دلالی در کشور میشه یا بازار دلالان رو گرم میکنه. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پرمکی 301035 ارسال بفرمایید. خب عزیزان شنونده، سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035. شنونده آقای سیفی از تهران گفتن که من گزینه دو رو انتخاب میکنم، یعنی این قرعه کشی که الان برای فروش خودرو در کشور انجام میشه بیشتر به در واقع توسعه فعالیت های دلالی در بازار خودرو کمک میکنه. ساعت 19:50 و آخرین بخش گفتگوی دنیا. خب در این بخش گفتگوی آخرین تحولات افغانستان رو بررسی میکنیم. آقای دکتر محسن پاکاین از دیپلمات های با سابقه کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. جناب پاکاین سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای پاکاین قرار هستش که ظاهرا فردا نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان به حال برگزار بشه. در هفته های اخیر و روزهای گذشته هم هشدارهای زیادی نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله برنامه جهانی غذا دادن، گفتن که به حال افغانستان در معرض بحران انسانی قرار داره، با توجه به اینکه امروز هم یه خبری من دیدم که نوشته بود که 23 میلیون افغان نیازمند کمک غذایی هستن. اینها نشون میده که به هر حال افغانستان در شرایط که الان طالبان در اونجا حاکمیت رو در اختیار داره با بحران‌های مختلفی مواجه هست. آمریکایی‌ها که دارایی افغانستان رو بلوکه کردن، به هر حال عدم به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان هم یکی از اون چالش‌های ارتباط حوزه بین‌الملل دولت جدید افغانستان به رهبری طالبان هست. مجموع این تحولات همش داره به ضرر مردم افغانستان رقم می‌خوره. آقای دکتر پاکاین تحلیل شما رو هم بشنویم.
بله خدمت شما عرض کنم که دقیقا همینطور است که میفرمایید. در حال حاضر بحران انسانی در افغانستان واقعا بسیار خطرناک و نگران کننده است. خب افغانستان کشوری هست که 75% از درآمدش از کمک‌های مالی خارجی تأمین میشه و خب در شرایط فعلی که طالبان به عنوان یک دولت در واقع پذیرفته نشده از سوی جامعه بین الملل در اینجا حاکم شده، هم تحریم های اقتصادی علیه افغانستان وجود داره و هم این که این کمک ها قطع شده. در این حال شرایط خاص داخلی افغانستان هم باعث شده که پول نقد در دست مردم نباشه. در فقط کابل شما میتونید پول نقد پیدا کنید، در شهرستان ها اینگونه نیست و مسائل قضایی و بهداشتی داره بیداد میکنه. این حالا اجلاس های سازمان ملل و نهادهای مرتبط اجلاس هایی هست که اگر به نتیجه برسه و در واقع به عمل برسه اینها اقدامات مفیدی هست. البته اگر که فقط بنشینن صحبت کنن و بیانیه‌ای صادر کنن کمکی نمیکنه. هفته گذشته هم در ژنو هم کشورهای سازمان ملل نشستن و قرار شد که تا آخر سال جاری میلادی 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک بکنن. اگر این اتفاق بیفته و سریع هم انجام بشه اتفاق خوبیه، ولی معمولا قولهایی که داده میشه عمل نمیشه یا حداقل تمام اون عمل نمیشه و لذا کماکان این بحران وجود داره. و خب کشورهای همسایه از جمله ایران هم هشدار دادن و ایران هم آمادگی اعلام کرده برای کمک. در مجموع باید جامعه جهانی بسیج بشن به کمک افغانستان برن، صرف نظر از این که چه دولتی فعلا در اونجا حاکم هست، بذارین این که یک مشکل انسانی هست و همه باید برای نجات افغان ها بسیج بشن.
بله آقای دکتر پاکانی، خب طالبان وعده داده بود که هم امنیت رو در افغانستان برقرار بکنه، هم دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام رو در افغانستان شکل بده، که تقریبا در هر دو عرصه‌اش ناکام بوده. یعنی الان هم البته یکی از مقامات طالبان در پاسخ به همین مطالبه جامعه جهانی برای تشکیل دولت فراگیر گفته که این دولت که الان هست دولت فراگیره، یعنی اساسا اونها اعتقادی هم ندارن به اینکه به هر حال باید سایر گروه ها هم در دولت مشارکت داشته باشن. ظاهرا اراده طالبان همین شکل گیری دولت بر اساس یک تفکر خاص هست. توی مباحث امنیتی هم ما شاهد بودیم که در چند هفته متوالی به هر حال صفوف نمازگزاران جمعه در مساجد شیعیان مورد حملات تروریستی گروه داعش قرار گرفت و این برخلاف آن چیزی بود که طالبان وعده داده بود امنیت رو برای به ویژه اقلیت‌ها تأمین بکنه. در چنین شرایطی آقای دکتر پاکانی چقدر میشه امیدوار بود که طالبان بتونه افغانستان رو به شیوهی که به هر حال منافع مردم این کشور تأمین بشه، حداقل نیازهاشون تأمین بشه، رو بتونه اداره بکنه؟
ببینید گروه طالبان یک گروه در واقع تروریستی بوده که بعد تغییر ماهیت داده و سعی کرده خودش رو با معیارهای بین المللی هماهنگ بکنه و بعد خب با خروج آمریکا به اون شکل غیر مسئولانه و احیانا توافقات مشکوکی که بین آمریکا و طالبان شده بود به قدرت رسیده، تجربه اداری کشور رو نداره. غیر از این که نتوانسته یک دولت فراگیر تشکیل بده، در مدیریت کشور هم ناتوان به نظر میرسه، یعنی هم در مهار تروریسم و هم این که در مدیریت داخلی مثلا بانک ها در حال حاضر عمدتا تعطیل هستند، وضعیت اقتصادی خوب نیست، ارتباطات بازرگانی با کشورهای حتی کشورهای همجوار دچار خلل شده، در حوزه مدیریت داخلی گماردن مقامات محلی و کشوری هم کم تجربه هستن و هم بیشتر نگاه سیاسی و شعاری دارن و در عرصه عمل واقعا موفق نیستن. خب اینها مشکلات جدی هست که وجود داره و طالبان این مشکل افغانستان خودش باید حل بکنه، یعنی خودش باید تغییر بده این رویه فعلی رو و از مقامات و کارشناسان مطلع برای اداره کشور صرف نظر از اینکه در چه گروهی هستند استفاده بکنه.
بله.
بحث دولت فراگیر که میشه به همین دلیل، یعنی که از تمام تخصصها و نیروهای کارشناس در کشور استفاده بشه و نیروهای صاحب نفوذ در گروهای مختلف، یعنی باید طالبان خودش به این فکر باشه که تغییر بده و الا رویه فعلی که بیشتر بحثای شعاری و رسانه‌ای هست نمیتواند مشکلات فعلی رو حل بکنه. در این حال کشورهای همسایه و جامعه جهانی هم موظف هستن کمک بکنن برای بحران انسانی هست کردن صرف نظر از وقتی این که طالبان در قدرت بماند یا نماند.
خیلی متشکرم جناب پاکانی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خب از این شنونده آخرین تحولات افغانستان رو بررسی کردیم با توجه به اینکه قرار هست فردا هم در شورای امنیت سازمان ملل در خصوص بحران انسانی در افغانستان نشستی برگزار بشه. آقای دکتر محسن پاکاین از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون تحلیل داشته نسبت به آنچه که این روزها در افغانستان در حال رخ دادن هست. به ثانیه های پایانی برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شما بخیر باشه دوستان شنونده، سپاسگزارم از همکارانم در مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی و براشون آرزوی موفقیت دارم. با اعلام ساعت بله 19:59 دقیقه داریم به ساعت 28 شب نزدیک میشیم. دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی فرهنگی. به مناسبت هفته کتاب این برنامه میپردازه به موضوع کتاب خوب یار همیشه همراه به مدت تقریبا یک ساعت. به اتفاق بشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هست.